بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات الله والسلام عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يدي وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. خدا رو شاکریم که به حمد الله رب العالمین پس از تعطیلات تابستانی و تعطیلات مناسبتی توفیق رفیق شد که باز در محضر درس و بحث ها و به ویژه در محضر قرآن کریم باشیم. سلام علیکم و آیم با سبحکم الله بالخیر. خدا را شاکریم رب انعم تفضل. هیچ موضوعی و هیچ درس و بحثی همانند آیات شریفه قرآن نیست، یعنی فقه ما، اصول ما، تفسیر ما، حتی تفسیر ما، عرفان ما، همه مقدمه برای آیات الهی هست. ما اگر به مفاهیم و مصادیق و معانی آیات الهی رسیدیم به همه چیز رسیدیم. بارها این نکته رو محضرتون عرض کردیم که حضرت باری تعالی آیات نازل کرده اند و آیات از انسان تحلیل می گیرند و هر کس بیشتر با این آیات هشت و نشت داشته باشه در فهمش، در بیانش، در تدبیر و تدبرش، در تفکرش و انشاء الله تبارک و تعالی در رفتار و کردار و عملش، این انسان انسان موفقی است. اصلا میتونیم این حرف رو بزنیم که کمال انسان به بعثت انسان است و بعثت انسان به اتصال به آیات الهی، یعنی رسالت و نبوت، و تفضیل و تفضل انبیا و رسولان الهی به آیات الهی، به آیات الهی. فضلنا بعض النبیین علی بعض و تلک الرسل فضلنا. همه اینها به چه هست؟ به برکت آیات الهی. و آخرین رسول که آخرین کلام را آورده است افتخارش به خاتمیت و خاتمیت، ولیکن رسول الله و خاتمن نبیه و خاتمن نبیه، این خاتم و خاتم به کلام الهی. و اون چه که در خزانه غیبی باری تعالی هست ظهور و بروزش به وسیله کتاب الهی و کلام الهی. و الان به تعبیر حضرت امام سجاد علیه السلام جانم و قربانشون، ایشون فرمودن خدا را شکر میکنیم که ما را در دوره آخر از زمان قرار داد. دوره آخر از زمان یه شکر خاص داره، دوره آخر از زمان. و کمال آخر از زمان به کمال آیات الهی است و به جمال آیات الهی و واقعا باید شکرگزاری بکنیم که به حمد الله رب العالمین خدا به ما توفیق داده که همینقدر این کتاب رو به دست بگیریم، این کتاب رو رؤیت بکنیم، این کتاب رو تلاوت بکنیم، این کتاب رو قرائت بکنیم و انشاءالله به برکت انبیا و اولیای الهی و ائمه و اطرت بتونیم آیات الهی رو درش معانیش رو تأمل و تفکر بکنیم که بارها باید عرض کنیم رب انعمت فزد، رب انعمت فزد. خدا درجات حضرت استادمون و قدس الله نفسه و زکیه در این اولین روز جلسه درس و بحث متعالی بگرداند. مجمع البیان رو در محضر ایشون بودیم، حضرت علامه حسنزاده قدس الله نفسه و زکیه جانم به قربانش، ایشون می فرمودن که آقا جان انسان است و قرآن است. خیلی تعبیر زیبا، انسان است و قرآن است، انسان است و قرآن و قرآن است و انسان است. یک موجبه کلیه، بلکه دو موجبه کلیه که جای موضوع و معمول که عوض بشه هیچ گونه تفاوتی پیدا نمی کنه. یعنی قرآن و انسان دوشا دوشه همدیگه حرکت می کنه. این کلام خیلی کلام عجیبی است. حضرت امام حقایق علیه السلام فرمودن ما و قرآن که هاته، دو تا انگشت سبابشون رو قرار دادن مقابل همدیگه، موازی همدیگه. فرمودن ما و قرآن که هاته، ما و قیامت که هاته، ما و کافر و یتیم که هاته. اینا تعبیرهای عجیبی است و این یک حقیقتی است و یک حقیقتی دریابیم قرآن را، دریابید قرآن را و برنامه ریزی بکنید برای قرآن. قرآن قرآن قرآن. ما تا به آیات الهی نرسیم به مقام جمعی و جمعیتی نمیرسیم. جمعی و جمعیتی یعنی جمال الهی و کمال الهی و جامعیت آیات الهی به تدبیر و تفکر در آیات الهی و قرآن. علیکم بالقرآن، علیکم بالقرآن، علیکم بالقرآن. این فرمایش حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام. حتی ایشون فرمودن فعزل تبست علیکم الفتن، هر موقع فتنه ها آمدن و شما را محصور کردن و در حصر و حصار فتنه ها قرار گرفتید، علیکم بالقرآن، قرآن رو دریابیم. الحمدلله رب العالمین، خدا را شاکریم که در محضر آیات الهی هستیم. خب وارد در آیات شریفه بشیم. حبل الله المتین به تعبیر حضرت امام حقایق امام صادق علیه السلام، حبل الله المتین، حبل الله المتین یعنی ریسمان آویخته شده از جانب حضرت حق که یک طرفش در دست خداست، یک طرفش در دست انسان است. و پیامش هم اینه تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم. عجب، قرآن ما رو تا جایی میرساند که سواء بیننا و بینکم. هیچ فرقی به تعبیر حضرت امام زمان علیه السلام بین این انسان و خدا نیست، الا انهم عبادو، الا انهم عبادو. یعنی این عبودیت اگر برداشته بشود کنه هر ربوبیت. اینه دیگه قرآن. ببینید، لذا تقاضا دارم، بارها هم عرض کردیم در سالهای گذشته، اولا که برنامه ریزی برای قرائتش داشته باشیم، حداقل دیگه روزی 100 آیه، 50 آیه بیایید به جز، بیایید به چندین جز قرائت بشه و سیره اولیای الهی و سیره حضرت استادمون هم قدس الله نفسه و زکیه این بود که ایشون می‌فرمودند آه چه خوش است و خوب است انسان روزهاش رو به تعداد جزءهای قرآن پیش بره، 30 جزء 30 روز و چقدر زیبا، چقدر زیبا روزی یه جزء حتی هر کنده میشه. حضرت امام رضا علیه السلام هر 3 روزی یه ختم قرآن انجام میدادن، فرمودن اگر خواسته باشن بیشتر هم میتوانم، اما چون باید تفکر بکنم و تدبر داشته باشم، ولی هر 3 روزی یه ختم قرآن، یعنی روزی 10 جزء. حضرت امام راهب رضوان الله تعالی علیه در خاطراتشون دیدم که ایشون هم روزی 1 جزء قرآن میخوندن. خدا رحمت کنه مرحوم استاد شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه، ایشون طوری تنظیم کرده بودن که حتما قبل از خوابشون 20 دقیقه ایشون فقط قرآن میخوندن. توی خاطراتشون هست و در زندگیشون قرآن میفرمودن، یعنی روزشون رو با قرآن ختم میکردن و قطعا روزشون رو هم با قرآن شروع میکردن. برنامه ریزی کنید دیگه عقب نیفتیم. خب و حمدالله رب العالمین، در جلسات تفسیری سال گذشته خدا را شکر رسیدیم به اول سوره مبارکه آل عمران. سوره مبارکه بقره تموم شد. خب اولین نکته‌ای که عرض می‌کنیم این است که بسم الله در هر سوره‌ای جزء اون سوره است. که در سوره مبارکه بقره بحث شو کردیم، بسم الله در هر سوره جزء اون سوره است با نظرمون اینه. و به حمد الله رب العالمین به این نتیجه رسیدیم که بسم الله در هر سوره‌ای که جزء هر سوره است نماد اون سوره است. نماد اون سوره است یعنی چی؟ یعنی به ظاهر کلمات یکیست اما در حقیقت معنا متعدده، معنا متعدده. و با اینو کاملا بله بهش عنایت دادیم. برای همین بسم الله در هر سورهی خاص به اون سوره و بسم الله در هر سورهی آیات اون سوره مفسر بسم الله الرحمن الرحیم اون سوره، یعنی اجمال هر سورهی بسم الله الرحمن الرحیم بنشسته در صدر این سوره هست. میتونیم این حرف رو بزنیم، یک مشترکی است که دارای معانی متعدده. اصلا یه مقداری جلوتر پیش بریم، نارا در مباحث سوره مبارکه بقره محضرتون عرض کردیم، چون فاصله شده داریم یه تذکر میدیم. اصلا بسم الله الرحمن الرحیم انشاء شده در هر مجلس و در هر محفل و در هر گفتمان و در هر کتاب و در هر نوشته خاص خودشه. یه قدم جلوتر رفتیم، خیلی مهمتر، بسم الله در هر مرحله خاص خودشه. کل امر زیبال لم یبدع به بسم الله الرحمن الرحیم فهو ابدع. زیبال، زیبال یعنی با اهمیت، کار با اهمیت. اگر با بسم الله نباشه فهو ابدع، یه مجبه کنیت، یه قضیه حتمیت. پس ما موظفیم برای هر کاری و هر رفتاری و هر نوشتهی بسم الله الرحمن الرحیم رو داشته باشیم. جانم به قربانش حضرت امام رضا علیه السلام، چه فرمایش زیبایی دارن. ایشون فرمودن اگر میخواهید برنامه هاتون و کارهاتون و دستورالعمل هاتون و اون چی که برای خودتون و دنیاتون و آخرتتون تنظیم میکنید به فعلیت برسد، 2 جمله رو شما در آغاز برنامه هاتون بنویسید. یه پیامیش برای همه برنامه ایسا، برای همه، چه دولتی ها چه ملتی ها، همه کسانی که میخوان حتی برنامه های چند ساله و چندین ساله رو تنظیم کنن برای امت ها و ملت ها. حضرت فرمودند بنویسید بسم الله الرحمن الرحیم سأفعل او سأكتب او سأقرأ ان شاء الله تبارک و تعالی. حضرت فرمودند این دو تا جمله رو بنویسید، یعنی یک کتابت بسم الله الرحمن الرحیم، کتابت جمله شریفه ان شاء الله تبارک و تعالی. این دستور عمل حضرت امام رضا علیه السلام. لذا در این آغاز جلسه تفسیری امروز و اولین جلسه امسال، برای اینکه ان شاء الله تبارک و تعالی استمراری داشته باشد کارمون و برسد به نتیجه، و مهمترین کاری که الان تفسیر و بیان قرآنه، میگیم بسم الله الرحمن الرحیم ان شاء الله تبارک و تعالی سأقرأ و سأكتب و ان شاء الله به برکت حضرت امام رضا به بیان الهی برسیم ان شاء الله تبارک و تعالی ان شاء الله رب العالمین. پس بسم الله الرحمن الرحیم بنشسته در هر سوره خاصی به خودشه. در سوره مبارکه آل عمران مفسر این بسم الله الرحمن الرحیم 200 آیه شریفه هست. یعنی ما بسم الله الرحمن الرحیم در سوره مبارکه بقره رو با 286 آیه بیان کردیم، بسم الله الرحمن الرحیم در سوره مبارکه بله آل عمران با 200 آیه بیان می شود. نکته دیگری که در اینجا باید محضرتون عرض بشه، ما نظری داریم در تفسیر، دیگه بارها هم محضرتون تقدیم کردیم، امروز هم ناشاریم تذکر بدیم، و آن این است که ما در تفسیر قرآن نظرمون این است هر آیه‌ای که می آید در سیر ترتیبی قرآن بیان آیه قبلی، بیان آیه قبلی، همونجور که بسم الله رو میگیم آیات بعد از بسم الله شارح این بسم الله در هر سوره هست و خاصه به خودشه، هر آیه‌ای در آیات شریفه قرآن مرتبط با قبل و بیان قبله، و آیه قبلی پیش نیاز آیه بعدی است، و آیه قبلی پیش نیاز آیه بعدی است. ما این ارتباط رو در سوره ها هم قائل هستیم. خدا رحمت کنه مرحوم تبرسی یا تبرسی رو، ایشون در مجمع البیان هر سوره‌ای و هر بیان وارده در هر سوره‌ای که میشن ارتباط را با سوره و آیات بعدی بیان میکنن، و کار خوبی است، و کار خوبی است. ما اگر در سوره مبارکه بقره و سوره مبارکه آل عمران نگاه بکنیم و ارتباط سور رو با یک دیگر نگاه بکنیم، که خصلت ارتباط سور ما را در فضای نزول سوره ها و آیات قرار میده، چون ما نیاز به یک فضای نزول داریم، نیاز به بیان یک شأن نزول داریم، و نیاز به این داریم که آیات رو بیان بکنیم و به فهم آیات برسیم، و فهم آیات بدون ارتباط با هم دیگه امکان پذیر نیست، اصلا امکان پذیر نیست. طبق این بیان ملاحظه بفرمایید، دیگه در سوره مبارکه بقره هم محضرتون عرض کردیم که سوره مبارکه بقره بیان اقسام مردم و حالات مردم و تقسیم مردم به 3 قسم مؤمن و کافر و منافق، و البته در حصر عقلی بین ایمان و کفره، بین ایمان و کفره، البته نفاق هم در اصل به کدوم قسم ملحق می شود؟ به قسم کفر ملحق می شه. و بحث هدایتی که در سوره مبارکه بقره شروع شد که با هدایت متقین تداوم پیدا کرد و با بیان مؤمن و منافق و کافر ادامه پیدا کرد، در سوره مبارکه بقره در آیات آخر که اساره سوره بود و جلسات گذشته محضرتون عرض کردیم، آیه شریفه آمن الرسول اساره سوره مبارکه بقره است. اصلا شیوه قرآن رو ببینید، خیلی شیوه عجیبی، و من تقاضا میکنم خطبه هاتون رو، کلماتتون رو، گفتمانتون رو با همین شیوه قرآنی ادامه بدید. یک شیوه قرآن به اختصار شروع میکنن، به تفصیل بیان میکند، به اختصار برمیگرده. چقدر شیوه زیبایی! یعنی اصول صحبت و تکلم و از قرآن یاد بگیریم. با اختصار شروع میکنن، با تفصیل ادامه میدهد، با شرح و بسط ادامه میدهد، دو مرتبه به اختصار برمیگردد و تمام میکنن. این شیوه کلیه آیات الهی. حالا در سوره بارکه و غره گفتیم با اون تفصیل هایی که آمد، یعنی 284 آیه بیان شد. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. دیدی؟ هم اندیشه رو جمع کرد، هم انگیزه رو جمع کرد، هم اندیشه و هم انگیزه، هم علم رو بیان کرد، هم ایمان رو بیان کرد، هم عمل رو بیان کرد. یعنی اگر این ایمانه و هم خصوصیات ایمان رو بیان کرد و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکتهی و کتبهی و رسله و لا نفرق بین احد من رسله و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانک. بارها اونجوری که در جلسات سیلون باریکی بغل عرض کردیم که ایمان اگر به اطاعت ختم نشود هیچ نتیجه ای نداره. حتی عبادت هم باید به اطاعت ختم بشه. شیطان 6000 سال عبادت کرد اما یک لحظه هم اطاعت نکرد. دیدی چه خبره؟ عبادت مهم نیست، عبودیت مهمه. عبودیت با اطاعت می‌سازه. لذا ربنا و الیک المصیر. وقتی که ایمانی به عمل منتهی شد، انسانساز و کارساز است، نتیجه میدهد و الیک المصیر میشه. و حتی حضرت حق میفرمایند لا نکلف نفسا الا وسعها. هم امروز هم عرض کردم، بارها هم عرض کردیم که خداوند آیات میفرستد، آیات تعمیل میگیرد. آیاتی که از ما تحلیل میگیرد چه است؟ دعا. دعا قرآن ساعد است. قرآن قرآن نازل است، دعا قرآن ساعد است. این آیات می آید بر قلب رسول و قلب پیرو و حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه می نشیند، دو مرتبه بر می گردد، میشه آیات ساعد، میشه آیات تاعد. شیوه رو ببینید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. که بعضی از اولیای الهی ذکر قنوتشون رو این قرار میدادن. آیات آخر سوره مبارکه بفرمایی بقره رو. پس ببینید چه شد؟ ارتباط آیه و آیه و سوره به سوره. بعد از این که با فنصرنا علی قوم الکافرین، که دیگه وقتی که نصرت بر قوم کافر آمد، یعنی اثبات و تثبیت ایمان و مؤمن است، سوره مبارکه بقره پایان می‌پذیره. پس اگر قرار باشه بگیم اساره سوره مبارکه بقره چیست؟ هدایت است. هدایت برای چیست و چیست؟ هدایت به ایمان است. ایمان در چیست؟ در سقوط و اثبات کفره. پس به عبارت بهتر خیلی به این جمله میتونیم برسیم. ظاهرا در جلسات سال گذشته هم معذرتون عرض کردم که اگر ما باشیم حق یکیست، خدا واحد است، احد است، هدایت هم جز به یک طریق که صراط مستقیم و چیزی و ایمان هست به هیچ چیز دیگری نیست. جا الحق و زهق باطل، ان الباطل کان زهوقا. اینجاست که فنصرنا علی القوم الکافرین، فنصرنا علی القوم الکافرین. تنصرنا علی القوم الکافرین، یعنی حق ثابت بشود، حق باقی بماند. حالا که حق باقی موند، بعد از این ارتباط سوره قبلی با سوره بعدی که دیگه انشاءالله واردش میشیم، سوره بارکه آل عمران. بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، الله لا اله الا هو الحی القیوم. اگر کسی سوال بکنه که تثبیت ایمان و اسقاط کفر و نصرت بر قوم کافرین به چه تحقق پیدا می کند؟ به توحید و به آیاتی که وحی ها. من طلبه با کمال صراحت عرض می کنم سوره مبارکه آل عمران تثبیت ایمان و اسقاط کفر و نصرت مؤمن بر کافر است. و چگونگی این هست؟ برای همین در سوره مبارکه بقره صحبت از خلقت جناب آدم شد، در سوره مبارکه آل عمران صحبت از اثبات توحید است و نفی تثلیث و خلقت جناب عیسی. خیلی زیباست، خیلی زیبا این ارتباط سوره با هم و این تکمیل قرآن. لذا آیات الهی یک سلسله به هم پیوسته و به هم متصلن که نباید از هم دیگه جدا معنا بشن و در تفسیر موضوعی این مطلب کارگشا ظاهرا وقتمونم داره تمام میشه. و جالب این است که عنوان آل عمران یک مرتبه در قرآن بیشتر به کار برده نشده، اون هم در آیه 33 همین سوره، و انشالله وارد میشیم فردا که چرا آل عمران است و سوره مبارکه بقره و سوره مبارکه آل عمران رو در روایات ما بهش میگن زهراوان. زهراوان یعنی دو نوری که تمام تیرگی ها رو در عالم قیامت برمی‌داره. و چون در عالم قیامت ما نیاز به نور مبسوط داریم، طولانی ترین سوره های قرآن سوره مبارکه بقره است و سوره مبارکه آل عمران است و مجموع اینها زهراوانه، یعنی 486 آیه. 486 آیه ما نیاز عالم اخرویمونه. زهراوان، زهراوان، زهراوان یعنی دو نیروی نورانی که تیرگی ها رو از بین میبره. چون قیامت است، قیامت دیگه واقعا قیامت است. وقتی که قیامت است ما نیاز به این داریم که در قیامت در یک نورانیت قرار بگیریم. ظاهرا وقتمون تموم شد. انشالله رزقنا الله ایان و ایاکم. انشالله فردا وارد کرد بیان آیات میشیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.